کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید. سلام به شما و شنوندگان عزیز. مطلبی از جلد دوم شبه خاطرات با عنوان دانشجوی ناشناس رو یک صفحش رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. آن روز درس یکسره ولی طولانی شد. دانشجویان درباره مسائل روز سوالاتی داشتند که به آنها پاسخ دادم. دانشجوی مهمان که یک کیف سامسونیت سیاه رنگ در دست داشت با دقت به سخنان من گوش می داد. بعضی اوقات یادداشت‌هایی بر می داشت. اعتراف می کنم که از این همه توجه لذت می بردم و گاهی نگاهی از روی قدردانی به او می کردم. معمولاً پس از خاتمه ساعت درس بیشتر دانشجویان که در کلاس روزنامه‌نگاری سال اول تعدادشان به 100 پسر و دختر می رسید فوراً می رفتند، ولی همیشه چند نفری می ماندند دور تریبون استاد جمع می شدند و سوال می کردند. تعدادی برای آموختن بیشتر، بعضی هم برای نشان دادن خودشان به استاد و ایجاد رابطه صمیمانه با او به خاطر گرفتن نمره بهتر. دانشجوی تازه وارد هم داخل این جمع شد ولی سوالی نکرد، تا آنکه خسته از طول مدت کلاس بلند شدم، گفتم بچه ها دیگر بس است برویم، من خسته شدم. کیفم را برداشتم و از کلاس خارج شدم. باز طبق عادت چند نفری صحبت کنان مرا تا اتومبیل همراهی کردند. دانشجوی سال بالا هم با آنها آمد. وقتی سوار اتومبیل آریتی پژو 404 تهران الف متعلق به شوهر خواهرم شدم، طبق عادت خطاب به دانشجویانی که تا کنار اتومبیل با من آمده بودند گفتم بچه ها من به شمیران می روم، اگر کسی راهش آن طرف است بیاید، ماشین سواری مجانی است. بچه ها تشکر کردند، خداحافظی کردند، رفتند. دانشجوی ناشناس ایستاد. دانستم راهش با من یکیست، اما خجالت می کشد بگوید. در کنار راننده را باز کردم، تعارف کردم. چند لحظه هم او تعارف کرد، اصرار کردم، تهاشی کرد، اما سرانجام سوار شد و من به راه افتادم. در بین راه سر صحبت باز شد. پرسیدم سال چندم هستید؟ گفت سال چهارم و بعد از لحظه ادامه داد اما نه در دانشکده علوم ارتباطات، من دانشجوی دانشکده حقوق هستم. گفتم معلوم می شود به روزنامه نگاری علاقه دارید که وقتتان را در کلاس من تلف کردید. گفت علاقه زیادی نداشتم، اما امروز که در این کلاس شرکت کردم علاقمند شدم. روزنامه نگاری درس زنده است، اما حقوق اینطور نیست. در روزنامه نگاری مسائل روز مطرح می شود، در حقوق با قوانین کهنه سر و کار داریم. از کمپلیمان او خوشم آمد. با آنکه دیگر روزنامه نگار نبودم، هنوز نسبت به حرفه سابقم تعصب داشتم و با آنکه حقوق خوانده بودم با آن علاقه زیادی نداشتم. در همین فکر بودم که از خاطرم گذشت نکند از مسیر خانه او دور شوم. گفتم من عجله‌ای ندارم، در صورتی که خانه یا محل کار شما در خیابان‌های فرعی جاده شمیران است بگویید شما را به مقصد می‌رسانم. لحظه سکوت کرد، بعد گفت آخر نمی‌خواهم باعث زحمت شما بشوم. جواب دادم چه زحمتی، من که خسته نمی‌شوم، اتومبیل ممکن است خسته شود، آن هم با کمی بنزین خستگیش در می رود. آخر ماشین من مدتی همیشه بی بنزین است. و بعد از این شوخی بی مزه خودم خندیدم. او هم خندید ولی بلافاصله گفت پس اگر زحمت نیست به اولین خیابان دست راست بپیچید. وارد خیابان پهنی شدم که تعدادی ساختمان تازه ساز و مقداری زمین خرابه در آن به چشم می‌خورد. پس از طی حدود 100 متر گفت بی زحمت نگه دارید. پا را روی ترمز گذاشتم، توقف کردم. انتظار داشتم زود پیاده شود تا به راهم ادامه دهم. پیاده نشد. به طرفش برگشتم تا اگر می‌خواهد از اینکه باعث زحمت من شده عذرخواهی کند، از او دلجویی کنم و کارم را کم اهمیت بشمارم. اما او همچنان سر جایش نشسته بود. سرش پایین بود. گویی از اینکه مرا این همه زحمت داده بود خجالت می‌کشید. گویی از اینکه مرا این همه زحمت داده بود خجالت می‌کشد و میل دارد به نوعی جبران کند. مثلا دعوت کردن من به خانه یا دفتر. آماده بودم اگر چنان کرد با تشکر از پیشنهادش دعوتش را رد کنم. بعد از 3 ساعت تدریس به استراحت احتیاج داشتم. سکوت بین ما دقیقه طول کشید. دانشجوی جوان چنان که گویی در درون خود در حال جنگ است مدتی سکوت کرد تا آنکه تصمیمش را گرفت. با آرامی در کیف سامسونیتش را باز کرد. از داخل آن یک ورقه کاغذ رقعی سفید رنگ بیرون آورد و به طرف من دراز کرد. سرش پایین بود. اما رنگش به سفیدی رنگ کاغذ شده بود. بالای کاغذ آرم شیر و خوشی چاپ شده بود. پایین آن چند سطر چاپی فرمول مانند و چند جمله کوتاه که با خودکار نوشته شده بود و پایین آنها یک مهر پت و پند با استامپ آبی. با این کاغذها از مدتی قبل به ویژه بعد از توقیف مجله آشنایی داشتم. حکم جلب بدهکاران بود با مطلبی به این مضمون خطاب به کلیه ماموران انتظامی: با ارائه این ورقه به وسیله زینف آقای علی بهزادی را به اولین پاسگاه انتظامی هدایت نمایید. سر را که بلند کردم تازه در پیاده‌روی مقابل چشمم به تابلو بزرگ کلانتری شماره فلان افتاد. یک پاسبان با یک تفنگ دراز در اتاقک مخصوص ایستاده بود تا امثال ما را به درون راه دهد. وقتی وارد شدیم مانع از خروجمان شود. از اتومبیل پیاده شدم. در سمت خودم را قفل کردم و به سمتی که دانشجو نشسته بود رفتم. گفتم بفرمایید برویم. من آمادم. دانشجو از اتومبیل پیاده نشد. دانستم از دانشجویان دانشکده حقوق است که برای گرفتن پروانه وکالت و گذراندن دوره اختبار با یک وکیل پایه یک دادگستری کار میکند. در سمتی را که نشسته بود باز کردم. گفتم خجالت نکشید، پیاده شوید. معلوم از کار اولتان است. شما که میخواهید در آینده وکیل دادگستری شوید باید عادت کنید تسلیم احساساتتان نشوید. فقط در این صورت است که در کار موفق خواهید شد. مدتی هم که گذشت به این کارها عادت خواهید کرد. فقط یک چیز مرا وسوسه می کرد. این شخص که حکم جلب مرا گرفته کدام یک از بانک‌ها، دوستان، معامله‌گرهای متعدد من است که مرا تا دانشکده تعقیب کردند؟ در پاسخ سوال من اسم یک دکتر طب را آورد. دکتر ف. او از دوستان قدیمی من و از آشنایان خانواده ما بود. با هم معاشرت داشتیم. خیلی ثروتمند بود. در کشور تانزانیا در آفریقا تبابت می کرد. در سال یکی دو ماه به ایران می آمد. 100,000 تومان به من وام داده بود. طی این مدت 180,000 تومان به عنوان بهره و دیرکرد گرفته بود. هنوز 20,000 تومان از طلبش مانده بود. می دانستم به خارج رفته. قبل از سفر از او خواسته بودم به علت تعطیل مجله مدتی به من مهلت بدهد، ولی او گرفتن وکیل و اجرای حکم را مخصوصاً برای زمانی گذاشته بود که در ایران نباشد. آخر او مردی مؤدب و خجالتی بود. احتمالاً خجالت می‌کشید در زمان اقامتش در ایران مرا بازداشت کنند. بسیاری از وکیل‌ها هم در این موارد به عالم همکاری اعتنا نمی‌کنند. بهانه آنها انجام وظیفه است. دلیل واقعیشان گرفتن حق الوکاله. برای همین هم بود که وکیل دکتر ف، یعنی آقای میم میم، که او هم با من دوستی و آشنایی داشت، بدون اطلاع و اخطار قبلی میخواست مرا در بن‌بست قرار دهد. دانشجو پیاده شد. با صدای لرزان گفت آقای دکتر شرمندم. هرچه فکر میکنم میبینم نمیتوانم حاضر شوم شما را بازداشت کنم. گفتم تو نکنی شخص دیگری میکند. خیلی از طلبکاران مجله از این کاغذها در دست دارند. با تأثیر گفت من نمیخواهم وکالت کنم. فردا میروم این کاغذ را به آقای میم میم پس میدهم. او نشانی خانه، محل دفتر وکالت، آدرس دفتر سندیکا و دیگر محلهای کار شما را به من داد. اما گفت بهتر است بروی دانشکده آبرویش را پیش شاگردها ببری. در آن صورت بدهی را زودتر میدهد. من عمل زشتی کردم. اینطور نیست؟ آیا شما میتوانید برای من کاری در یکی از روزنامه ها پیدا کنید؟ من پس از شرکت در این کلاس به روزنامه نگاری علاقه پیدا کردم. از وکالت متنفر شدم. گفتم یک سوال دارم. میدانی وضع مالی آقای میم میم وکیل راه نمایت چطور است؟ گفت توپ توپ است. گفتم میدانی او چند سال بعد از من فارغ التحصیل حقوق شده؟ امروز وضع مرا هم که خودت دیدی. اگر از من میشنوی در اینجا روزنامه نگاری نکن. چون دیدم حاضر نیست وظیفه‌اش را انجام بدهد گفتم پس بیا سوار شو تا لااقل تو را به خانه‌ات برسانم. جواب داد نه متشکرم، پیاده می روم. احتیاج به کمی هواخوری دارم. برق یک قطره اشک را در چشمهایش دیدم. رو برگرداندم تا دست کم او چیزی در چشمهای من نبیند. اکنون که مشغول نوشتن این سطور هستم 23 سال از آن روز می گذرد. اسم آن جوان با احساس را فراموش کردم. نمی دانم او حالا یک وکیل دادگستری موفق شده یا یک روزنامه نویس مغروز بیکار و ممنوع القلم. دوست ناشناس اگر این خاطره را خواندی با من تماس بگیر. خیلی دلم میخواهد از وضع و حال تو مطلع شدم. خب این هم مطلب دانشجوی ناشناس. بریم سراغ آقای حمید. یکی دیگه از مطالب باقی مونده در جلد دوم صفحه 419. محافظ من در چاپخانه. فشرده‌ای از یک صحنه از جنگ احزاب در یک چاپخانه کوچک در اوایل سال 1332 خورشیدی، زمانی که قبل از شروع به کار روزنامه نویسی به عنوان مدیر عامل در چاپخانه مسعود سعد مشغول به کار بودم. در ماه‌های آخر سال 1331 پس از بازگشت از فرانسه و چندین ماه بیکاری، سرانجام با ماهی 600 تومان حقوق به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود سعد مشغول به کار شدم. درباره علل و شرایط تأسیس چاپخانه، اسامی شرکای چاپخانه، طرز خرید و توسعه چاپخانه در قسمت اول شبه خاطرات فصل محمد علی مسعودی مفصل نوشتم. تکرار آن را زائد می دانم. اما برای کسانی که آن قسمت را نخوانده باشند مختصری از جریان را اینجا بازگو می کنم. ماهای آخر سال 1331 خورشیدی و ماهای اول سال 1332 خورشیدی زمان اوج درگیری احزاب و گروه‌های سیاسی، تظاهرات و زد و خوردهای خیابانی، اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارمندان در ایران بود. تحریکات خارجی و اختلافات داخلی سبب شده بود کشور یک روز هم در آرامش نباشد. برای دولتی که توپ، تانک، تفنگ، سرباز، پلیس، قوای انتظامی کافی و دست کم میان بیش از دو سوم مردم شهرنشین محبوبیت و طرفدار داشت، خاموش کردن تظاهرات کار مشکلی نبود. اما دکتر محمد مصدق عمری را با زورگویی، با دیکتاتوری، با خودکامگی، با بگیر و ببند افراد، احزاب و مطبوعات مبارزه کرده بود. حالا که خودش به قدرت رسیده بود نمیخواست برای خاموش کردن صدای مخالفان از نیروهای استفاده کند که یک عمر به خاطر زورگویی آنها و سرکوب مخالفان به وسیله آنها به آنها اعتراض کرده بود. این دموکرات منشی رئیس دولت که خودش اولین هدف اتهامات، ناسزاها و توهینها بود، باعث شده بود کشور ماها روی آرامش نبیند. او یعنی دکتر محمد مصدق ناسزا شنیدن از مخالفان را به خفه کردن صدای مخالفان ترجیح می داد. در چنین حال و هوایی من می کوشیدم در میان هرج و مرجی که در اثر دخالت‌های خارجی و تحریکات داخلی در مساحت 1,648,000 کیلومتر مربع از خاک ایران به وجود آمده بود، به عنوان یک مدیر عامل محدوده 800 متری چاپخانه را در آرامش نگه دارم و در صورت امکان اقدام به اصلاح، توسعه و پیشرفت کار بکنم. برای آنکه با شرایط زمان آشنا شوید، خوب است مختصری از اوضاع کشور را در آن زمان شرح دهم تا روشن شود چرا و چگونه طوفان هر روز در کشور ما شدید و شدیدتر شد تا آنجا که همراه با کشور محدوده کوچک تحت تسلط مرا هم در چاپخانه مسعود سعد دچار اختشاش کرد. قبلا به این تذکر توجه فرمایید. در چند ماه آخر سال 1331 و اوایل سال 1332 اختشاشات و درگیری ها به خاطر آنکه دکتر مصدق تصمیم گرفت در سیاست داخلی خود تغییراتی بدهد رو به افزایش گذاشت. دکتر مصدق تا آن زمان تمام نیروی خود و ملت به پاخواسته ایران را صرف مبارزه با امپریالیسم انگلیس و غارتگران نفتی می کرد. او قصد داشت پس از اجرای کامل قانون ملی شدن صنعت نفت و گرفتن حق ملت ایران با درآمد آن اقدام به اصلاحات اداری و عمران و آبادی کشور بکند. ولی وقتی مشاهده کرد تمام قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها علیه نهضت ملی ایران بسیج شدند، تصمیم گرفت بدون آنکه دست از مبارزه با امپریالیسم انگلستان بردارد، فقط به انتظار اصلاح کار نفت ننشیند و با همان امکانات محدود دست به یک رشته اقدامات اصلاحی بزند. مملکت پس از سالها رکود احتیاج به اصلاحات سریع داشت. در مجلس 17 گروهی از مخالفان دکتر مصدق راه یافته بودند که مانع هر اقدامی در این زمینه می شدند. دکتر مصدق یک بار تقاضای 6 ماه اختیارات کرد و با کمک کارشناسان رشته های مختلف قوانینی تهیه کرد. ولی اکنون احساس می کرد برای به ثمر رساندن اصلاحات به تمدید اختیارات نیاز دارد. به این سبب طی نامه ای از مجلس خواستار تمدید اختیارات شد. اما اقدام او باعث شد مخالفان سابق همراه با عده‌ای از دوستان و همپیمانان خودش علیه او سفارایی کنند. دکتر مصدق در طول حیات سیاسی خود همواره مخالفت دادن اختیارات به دولت‌ها بود، اما به عقیده او مبارزه با یک امپراتوری مانند انگلستان در سال 1952 شرایط خاص و غیر عادی نیاز داشت. و اینک چند نمونه از حوادثی که در آن زمان باعث اختشاشات و تظاهرات و زد و خورد در کشور می شود. در 25 مهر 1331، برای نخستین بار پس از حوادث خونین سیه تیر که باعث شد دولت 4 روزه قوام السلطنه ساقط شود و شاه بار دیگر دکتر مصدق را با پذیرفتن پیشنهادش درباره پست وزارت دفاع به نخست وزیری انتخاب کند، مجلس سنا در مقابل دولت قد علم کرد و با طرح مجازات احمد قوام و عفو و آزادی خلیل طهماسبی به عنوان آنکه برخلاف قوانین مملکت است مخالفت کرد. در تهران عده‌ای در مخالفت با این تصمیم سنا دست به تظاهرات زدند. جمعی مجروح و عده‌ای بازداشت شدند. آقای حمید، من اجازه بدید امروزی کمی زودتر تموم بکنم و بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
هیچ اشکال نداره، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. قربان شما. روز شما خوش.
روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.